فیض و آرامش خداوند بر شما. خداوندا، راه خود را به من بیاموز و مرا به راه هموار هدایت فرما. آمین. در جلسه قبل متوجه شدیم که خدا نور است و گناه تاریکی است و خدا ما را به نور و روشنایی دعوت کرده است. در ادامه خواهیم داشت. اگر در نور راه می رویم، جایی برای تاریکی نمی ماند و اگر در گناه زندگی می کنیم، آنگاه جایی برای نور نمی ماند. هیچ حد وسطی وجود ندارد. مسیحیان چگونه می توانند گناهان خود را بپوشانند؟ با دروغ پردازی و دروغ گویی؟ ابتدا به دیگران دروغ می گوییم. دوست داریم دوستان مسیحی ما را شخصی روحانی بدانند. پس در مورد زندگی من به آنها دروغ می گوییم و سعی می کنیم تأثیر مطلوبی بر آنها بگذاریم. می خواهیم دوستان من فکر کنند که ما در نور ساکن هستیم، هرچند در واقع در تاریکی هستیم. وقتی شخصی شروع به دروغ گفتن به دیگران می کند، دیر یا زود به خودش نیز دروغ می گوید. بحث ما نیز در همین مورد است. در اینجا مسئله اصلی نه گمراه کردن دیگران، بلکه فریب دادن خودمان است. ممکن است شخص ایمانداری در گناه زندگی کند و در عین حال خود را متقاعد سازد که هیچ نقصی در رابطهش با خداوند وجود ندارد. شاید نمونه قدیمی چنین شخصی داوود پادشاه باشد. کتاب دوم سموئیل باب 11 آیه 12. نخست داوود با نظر شهوت انگیز به بتشبع نگاه کرد. سپس عملا مرتکب زنا شد و در ادامه به جای اقرار صریح به آنچه انجام داده بود، سعی کرد گناه خود را پنهان کند. تلاش کرد شوهر بتشبع را فریب دهد، او را مست نمود و سپس او را به کشتن داد. داوود به خودش دروغ گفت و کوشید وظایف پادشاهی خود را همچنان به روال معمول ادامه دهد. وقتی ناتان، نبی دربار پادشاه، داوود را با وضعیتی ریاکارانه مثل وضعیت خودش روبرو کرد، او حکم به محکومیت دیگری داد و اصلا نسبت به خودش احساس مجرمیت نداشت. وقتی شروع به گفتن دروغ به دیگران می کنیم، احتمالاً طولی نمی کشد که دروغ خود را باور می کنیم. در ادامه تنزل روحانی حتی از این هم وخیمتر می شود و در قدم بعد سعی می کنیم به خدا دروغ بگوییم. ما خود را دروغگو کرده ایم و حال می کوشیم که خدا را نیز دروغگو سازیم. با کلام او که گفته از همه گناه کرده اند مخالفت می کنیم و می گوییم ما از این قانون مستثنا هستیم. کلام خدا را در مورد دیگران به کار می بریم ولی آن را در مورد خودمان انکار می کنیم. بر نیمکت‌های کلیسا یا در جلسات مطالعه کتاب مقدس می نشینیم ولی از تعلیم کتاب مقدس در عمل هیچ تأثیری نمی پذیریم. ایماندارانی که تا این سطح پایین سقوط کردن معمولاً بزرگترین منتقدین دیگر مسیحیان هستند، ولی قویاً از اطلاق کلام خداوند در زندگیشان مقاومت می کنند. تصویری که روح القدس از دل انسان ارائه می دهد به راستی ناامید کننده است. شخص ایماندار در مورد مشارکت خود با خدا، در مورد ذات خود و در مورد اعمال خود دروغ می گوید. گناه به راستی راه مرگباری برای گسترش خود دارد. در اینجا باید به عامل بسیار مهمی در تجربه ما از زندگی واقعی بپردازیم و در مورد آن بحث کنیم. این عامل صداقت یا راستی است. ما باید با خودمان، با دیگران و با خدا صادق باشیم. یوحنا در این متن از نامه خود به توصیف ایمانداری می‌پردازد که صادقانه زندگی نمی‌کند، بلکه فقط نقش بازی می کند و زندگی اصیل و راستین به دور است. در یک عبارت او دروست. چنین شخصی دچار چه ضرر و زیانهایی می شود. مهمتر از هر چیز این که کلام خدا را دست می دهد. از عمل به راستی باز می ماند. سپس در او دیگر راستی جایی ندارد. وانگاه راستی را به دروغ مبدل می سازد. عیسی مسیح می گوید کلام تو راستیست. کتاب یوحنا باب 17 آیه 17. ولی کسی که به دروغ زندگی می کند کلام خدا را از دست می دهد. یکی از اولین نشانه های راه رفتن در تاریکی محروم شدن از برکت کتاب مقدس است. اگر در ظلمت باشید نمی توانید از کلام خداوند بهره ای ببرید. شخص ناراست علاوه بر این دچار زیان های دیگری نیز می شود. از جمله این که مشارکت با خدا و با قوم خدا را از دست می دهد. در نتیجه دعا برایش پوچ و بیهوده می شود و عبادت در نظرش جز تکراری بیمعنی نیست. در قالب منتقد سایر مسیحیان در می آید و از کلیسا دوری می جوید. نور را با ظلمت چه شراکت است؟ کتاب دوم قرنتیان باب 6 آیه 14. برای مثال شوهری که از ایمان برگشته و در ظلمت روحانی زندگی می کند و از مشارکت با خدا بیرون است، هرگز نمی تواند با همسر مسیحیش که در نور ساکن است مشارکتی کامل داشته باشد. شاید این زوج بتوانند رابطه‌ای سوری داشته باشند، ولی برقراری مشارکت روحانی واقعی محال است. این ناتوانی در به مشارکت گذاشتن تجربه های روحانی موجب بسیاری از مشکلات شخصی در خانواده و نیز در بین اعضای کلیساهای محلی می شود. گروهی از اعضای کلیسا مشغول بحث در مورد شبان جدید خود بودند. یکی از آنها گفت به دلایلی واقعا با او احساس راحتی نمی کنم. میدانم مرد خوبی است، ولی حس می کنم چیزی بین ما فاصله می اندازد. یکی دیگر از اعضا گفت درست است، فکر می کنم منظورت را فهمیده باشم. من هم با او همین مشکل را داشتم، ولی دیگر چنین مشکلی ندارم. حال من و شبانم رابطه خوبی با هم داریم. پرسید چه کار کرد که اوزا رو به راه شد؟ جواب دادم او کار خاصی نکرد، من وضعیت را تغییر دادم. تو وضعیت را تغییر دادی؟ بله، تصمیم گرفتم مثل شبان کلیسا راجع به مسائل گشاده رو و صادق باشم. ببین، حتی یک لکه کوچک از ریاکاری در زندگی او نیست. در حالی که زندگی من پر از خودنمایی بود، به حدی که من و او نمی توانستیم با هم کنار بیاییم. هر دو می دانستیم که من از زندگی واقعی دور شده و دارم نقش بازی می کنم. از روزی که تصمیم گرفتم زندگی صادقانه مسیحی را شروع کنم، همه چیز بهتر شد. یکی دیگر از مشکلات ناراستی این است که یادآوری تمامی دروغ‌ها و لافزنی‌هایی که بر زبان می آوریم خود تبدیل به یک حرفه تمام وقت می شود. آبراهام لینکلن می گفت که اگر شخصی می خواهد دروغ بگوید، بهتر از حافظه‌ای قوی داشته باشد. وقتی کسی تمام انرژی خود را صرف تظاهر می کند، دیگر چیزی برای خود زندگی باقی نمی گذارد و زندگی برایش پوچ و بیمزه می شود. شخص متظاهر نه تنها خود را از واقعیت تهی می کند، بلکه مانع رشد خود نیز می گردد. شخصیت واقعی او زیر شخصیت کاذبش خفه می شود. ضرر سوم در واقع نتیجه دو ضرر اول است. ایمانداری که در ناراستی زندگی می کند، شخصیت خود را دست می دهد. این روند با دروغ گفتن شخص شروع می شود و در نهایت به دروغ گو شدن او می انجامد. دورویی یا عدم صداقت چنین فردی در ابتدا نقشی است که بازی می کند و سپس این نقش تبدیل به ماهیت واقعی زندگیش می شود و شخصیت او رو به تحلیل و فساد می رود. او دیگر نه به خاطر دروغ گفتن، بلکه به این دلیل که ماهیتی دروغگو دارد دروغ می گوید. آیا تعجب برانگیز است که این هشدار را در کلام خدا می‌یابیم؟ هر که گناه خود را بپوشاند کامیاب نخواهد شد. کتاب امثال باب 28 آیه 13. داوود سعی کرد گناهان خود را بپوشاند، ولی این کار به قیمت به خطر افتادن سلامتی، شادی، خانواده و تقریباً سلطنت او تمام شد. اگر می خواهیم از زندگی واقعی برخوردار شویم، هرگز نباید گناهان خود را بپوشانیم. چه باید کرد؟ راه دوم، می توانیم به گناهان خود اعتراف کنیم. یوحنا دو لقب جالب توجه به عیسی مسیح داده است: شفی و کفاره. باب 2 آیات 1 و 2. بسیار مهم است که معنی این دو عنوان را درک کنیم، چرا که بیانگر دو مأموریتی است که انجام آن تنها از عهده خود خداوند عیسی مسیح برمی آید. از کلمه دوم یعنی کفاره شروع می کنیم. شاید نتوانید معنی واقعی این کلمه را در فرهنگ لغات پیدا کنید و ممکن است در مقابل آن توضیحات گمراه کننده ای نوشته شده باشد. به عنوان مثال در فرهنگ لغات زبانهای اروپایی در مقابل این کلمه آمده است آرام کردن فرد خشمگین. اگر این معنی کلمه کفاره را برای مسیح قائل شوید، با تصویر هولناکی روبرو می شوید از خدای خشمگین که در صدد است جهان را ویران کند و در مقابل آن نجات دهنده مهربان که خود را فدا می کند تا خدای خشمگین را آرام سازد. ولی تصویری که کتاب مقدس از نجات ارائه می دهد هیچ شباهتی به این ندارد. مطمئناً خدا نسبت به گناه خشمگین است، چرا که از هر چیز گذشته او بی نهایت قدوس است. اما کتاب مقدس به ما اطمینان می دهد که خدا جهان را اینقدر محبت نمود، نه نفرت ورزید. کتاب یوحنا باب 3 آیه 16. خیر، واژه کفاره نمیتواند به معنی آرام کردن خدای خشمگین باشد، بلکه یعنی اجرای تمام و کمال شریعت مقدس خدا. خدا نور است و از این رو نمیتواند چشم خود را بر گناه ببندد و علاوه بر این خدا محبت است و می خواهد گناهکاران را نجات دهد. پس چگونه خدای قدوس می تواند هم عدالت خود را اجرا کند و هم گناهکاران را ببخشد؟ پاسخ این سوال در قربانی مسیح است، در صلیب عیسی مسیح. خدا در قدوسیت خود گناه را داوری نمود و در محبت بیکران خود عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده به جهان فرستاد. خدا با مجازات گناه عدالت خود را نشان داد، ولی در عین حال در بخشش رایگان از طریق کار عیسی مسیح در جلجتا محبت خود را ثابت نمود. مسیح قربانی برای گناهان تمام جهان است، ولی تنها برای ایمانداران شفیع است. ما مسیحیان شفیعی داریم نزد پدر. کلمه‌ای که شفیع ترجمه شده در اصل به معنی وکیل مدافع نیز هست. کلمه‌ای که یوحنا به کار برده درست همان کلمه‌ای است که عیسی در هنگام صحبت از آمدن روح القدس به کار برد و تحت لفظی یعنی کسی که دعوت می‌شود تا در کنار شخص دیگر باشد. وقتی شخصی به دادگاه احضار می‌شود، وکیل مدافعی همراه خود به دادگاه میبرد تا در کنار او بیستد، به جای او حرف بزند و از پروندهش دفاع کند. عیسی کار خود را در این جهان به اتمام رسانید. کتاب یوحنا باب 17 آیه 4. یعنی جان خود را به عنوان قربانی گناهان بشر فدا نمود. امروز او در آسمان کاری تمام نشدنی دارد. خب عزیزان خداوند، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، شکر و سپاس به خاطر بزرگی و عظمت تو و به خاطر بخشایشی که در ذات تو موجود است، که ما را از مجازات مرگ رهانیده و به حیات جاودان راهنمایی کرده است. حمد و جلال بر تو باد تا ابد الآباد. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.